سلام، بازم امروز در ارتباط با رنج و آزار مسیح تعمق میکنیم، مخصوصا متونی که مخصوص انجیل یوحنا نسبت به اناجیل نظیر هستن. اناجیل نظیر خیلی نزدیک به هم، ولی یوحنا چیزی اضافه کرده که اهمیت داره. امروز خواهیم دید اهمیت آن چیزی که بالای سرش نوشته شده بود و آن لباس که ارتشی ها از او گرفتن چه معنی داره. خب، ولی اول دعا کنیم. خدای من، خدای من، چرا ما رو ترک نموده ای؟ یهوه تنها امید من. خب، مطلع ما امروز باب 19 آیه 17 تا 24، ولی قسمت اول بخونیم، آیه فقط 17 و 18.
او که خود صلیب را حمل می کرد به سوی محلی مسما به جمجمه که به عبری جلجتا نامیده می شود بیرون رفت و در آنجا مصلوبش کردند. همچنین دو تن دیگر را با او، هر کدام در یک طرف و عیسی در میان.
آیا رومیا هدف خاصی رو دنبال میکردن که دو نفر دیگه هم با عجله آوردن، میخواستن مثلا اعدام کنن، بعد عیسی هم بین این دو نفر قرار دادن؟
اجازه بدید طرز فکر و اخبار و رفتار رومیان نمیدونم، ولی میدونم که برای یوحنا در تعمقش مسیح در تپه مصلوب شده. کجا؟ بیرون از اورشلیم، بیرون شده. یعنی چی؟ یعنی آیا یوحنا در تعمقش میخواد بگه که تبعید قوم برگزیده نتیجه گناه به عهده گرفته و این صلیب، این تپه درست روبروی معبد بوده و هست، امروز قشنگ دیده میشه. و به قول شما مسیح در وسط دوتا توکار که میخواد این دوتا رو نجات بده، به ما نیز میخواد نجات بده گناهکاران. خب، اما صلیب دیدیم دفعه پیش که چرا یهودیان او رو سنگسار نکردند و چگونه عیسی گفت هر وقت من بالا برده شوم همه رو به سوی خود خواهم کشم. صلیب ولی افتضاح بود. شخص که مصلوب شده بعضی وقتا چند روز روی صلیب میموند. چرا؟ چون میخ بر دست میخکوب نشده بود. مچ چرا؟ چون روی دست میخ با سنگینی بدن پاره میشد، میافتاد، ولی روی مشت نه. یک جای مخصوصی نزدیک به یک جایی که خیلی درد میکرد. بنابراین اینجوری آن شخص که بر صلیب میبود نمیتونست نفس بکشه و برای اینکه نفس بتونه بعضی وقتا یه نفسی بکشه روی این دو بازو فشار میداد با رنج خیلی سخت و روی یک تخته که پایین تر بود یه خودی می نشست میتونست اینجوری نفس بکشه، بعد دوباره پوف میافتاد. چرا؟ چون انقدر درد میکرد که دیگه نمیتونست اینجوری بمونه و دوباره خفه میشد، دوباره بالا میومد، دوباره میافتاد، دوباره بالا میومد، تا اینکه آخر دیگه نمیتونست این کارو بکنه و بدون نفس میمرد، خفه میشد. بعضی وقتا میگم چند روز طول میکشید، فکر کن. اتفاقا برای عیسی چون قبلا شلاق خورده بود، خیلی ضعیف شده، زودتر مرد. خب ولی اینجا شما میتونید درک کنید که در بعضی از صلیب‌های امروز، خب صلیب سه تا درجه داره، یکی پایین برای پا، یکی وسط برای دست و یکی بالا به صورت نردبون، یادآوری از نردبون یعقوب، ارتباط ما بین دنیای ما و آسمان، نردبون، راهی که از آن باید عبور کرد به سوی ملکوت برای ما. معنیش اینه. خب و پوینتر بعضی جاها در بعضی از صلیب‌های امروز یه جمجمه هست. چرا؟
به نظر من نماد حضرت آدمه.
درسته. درسته. یعنی چی؟ یعنی مسیح که کشته شد به زندان مردگان فرو رفت، همونجا که تمام مردگان قبل از رستخیز عیسی گویا بدون امید در این شئول یه زندگی بیهوده داشتن و خدایی که بعد از گناه در باغ عدن شب میرفت و میگفت آدم تو کجایی، تو کجایی، پدران کلیسا میگن مسیح او رو پیدا کردن بعد از مرگش در شئول. خب اما در این جریان اگر توجه کرده باشید، برعکس اناجیل دیگر، کسانی نیستند که از او مسخره می کنند، مثل یهودیان، کاهنان یا سربازان، هیچ کس. چرا؟ در موقع یوحنا مسیح بر صلیب داره میرسه به جلال. خب بنابراین با این تماشا گویا مسیح به تخت سلطنت خود رسیده و الان خواهیم دید چرا اینو گفتم. نه فقط چون مسخرش نمی کنن، بلکه یک نشانه دیگری هم خواهیم دید در تعمق مخصوص تعمق یوحنا. سوال دیگه دارید؟ نه. پس بریم جلو. 19-22.
پیلاطوس اعلامیه ای نوشته بود که آن را بالای صلیب بگذارم. در آن نوشته شده بود عیسی ناصری پادشاه یهود. پس این اعلامیه را بسیاری از یهودیان خواندند، زیرا محلی که عیسی در آنجا مصلوب شده بود نزدیک شهر بود و به عبری، لاتین و یونانی نوشته شده بود. پس کاهنان اعظم یهودیان به پیلاطوس می گفتن نباید بنویسی پادشاه یهودیان، بلکه این مرد گفته بود من پادشاه یهودیان هستم. پیلاطوس پاسخ داد نوشتم آنچه نوشتم.
آیا در اناجیل نظیر همچین چیزی هست؟ ببین به صورت خیلی خلاصه فقط نوشته عیسی پادشاه یهود و نگفتن به سه زبان و نگفتن جایی که عبور زیاد عبور میکردن و همه میتونستن اینو ببینن. خب در انجیل یوحنا ولی نکات خاصی داره. یک، نه فقط پادشاه یهود ولی عیسی
ناصری
اومد. خیر، عیسی ناصری نیامد. این اشتباه مترجمین است که معمولیه و اشتباه فکر ما، چون آسان‌تر یادآوری میکنیم که عیسی از ناصری اومد. ولی اینجا نه، اینجا یه چیزی دیگه نوشته شده بود. عیسی نازورنوس، نازورنوس به زبان یونانی، و پیلاتوس اینو نوشته، عیسی نازورنوس پادشاه یهود. سه تا زبان که همه بفهمن. و یهودیان اعتراض کردن، ننیمیست اینجوری. پیلاتوس گفته این تصمیم منه، عوض نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی یادتونه در دادگاه پیلاتوس یهودیان گویا مجبورش کرده بودند که وقتی که گفتن ما تنها قیصر پادشاه ما هست، دیگه پیلاتوس تسلیم شد. ولی الان دوباره میگه این پادشاه یهود، این است نازورنوس. اینجا باید بفهمیم چه معنی داره، که اتفاقا مشکله. متخصصین میگن که اصل این کلمه در جاهای دیگر در انجیل نوشته شده، مثلا یوحنا باب 18 دو بار اومده، ما اصلاح نکردیم چون عادت شده، ولی اشتباس. در انجیل متا باب 2 و 7 بار در اعمال رسولان نازورنوس. و ما طبعا آسون میخونیم از ناصره، اشتباس. ببینیم ریشه این کلمه. ممکنه یک از کلمه عبری نظیر. نظیر یعنی چی؟ یعنی تقدیم شده به خدا. مثل کی؟ مثلا مثل شمشون، طبق کتاب داوران باب 13 خط 5،
زیرا یقینا حامله شده پسر خواهد زایید و استره بر سرش نخواهد آمد، زیرا آن ولد از رحم مادر خود برای خدا نظیره خواهد بود و او به رهانیدن اسرائیل از دست فلسطینیان شروع خواهد کرد.
نظیره یعنی تقدیم شده به خدا. نباید شراب بخوره، نباید هیچی، دور از این دنیا، برای خدا تقدیم شده، بنابراین نجات دهنده خواهد بود این شمشون. کلمه نظیر. یک راه دیگر متخصصین میگن، یه ریشه دیگر، نظر. نظر یعنی نهال. ببین مثلا اشعیا نبی باب 11 آیه 1،
نهالی از تنه یسا بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت.
در ارتباط با آمدن پسر داوود، نهالی خواهد آمد، نظر. و همونطور که بعد از شعیا میگه و روح القدس بر او خواهد بود. آها، ریشه سوم، نسوریم به زبان عبری. یعنی چی؟ یعنی نجات یافته یا باقی مونده که نجات یافته از تبعید. به قول اشعیا نبی 49 آیه 6، ناتیان،
این چیز قلیلی است که بنده من بشوی تا اسبات یعقوب را برپا کنی و ناجیان اسرائیل را باز آوری.
ناجیان از تبعید باز خواهد آمد، باقی مونده کوچک. در ارتباط با خادم رنجدیده خدا، و گفتیم که برای یوحنا صلیب ارتباط داره با تبعید، بیرون از اورشلیم. و جای دیگر نیز میبینیم که مسیح نجات میابد. نسوریم، مزمور 18 آیه 4،
پاس و ستایش بر خدا باد، هرگاه از خداوند یاری میطلبم بر دشمنانم پیروز میشوم.
خب پس آیا باید انتخاب کرد درباره این سه تا ریشه زبان نه زورها یوس به زبان یونانی. به زبان عبری نظیر تقدیم شده، نظر نهال، یا نسوریم نجات یافته از تبعید. یادآوری میکنم درباره نجات یافته، درباره آن مسیح نجات یافته، مسیح خودش عیسی چی گفت؟ ای پدر از این ساعت منو نجات ده. یادتونه؟ و مرقس باب 15 آیه 31
همچنین کاهنان اعظم با کاتبان نیز بین خود او را مسخره کرده می گفتند، دیگران را نجات داده اما خودش را نمی تواند نجات دهد.
خب متخصصین اشاره می کنند که این کلمه نجات یافته یا ناچیان چندین بار اول در اعمال رسولان قبل از انجیل یوحنا در ارتباط با مسیحیان استفاده شده. ما همه نجات یافته ایم از تبعید دور از خدا. خب مثلا اعمال رسولان باب 2 خط 47
خدا را حمد می گفتم و نزد تمامی خلق عزیز می گردیدم و خداوند هر روزه ناجیان را بر کلیسا می افزود.
ناجیان 7 بار در اعمال رسولان آمده و چندین بار نیز در پولس، در رساله پولس، آها، در ارتباط با مسیحیان. این نوشته شده قبل از انجیل یوحنا. آیا این کلمه نجات یافته از مسیحیان کم کم رفته به خود مسیح؟ نجات یافته از مرگ توسط رستاخیز البته. آن اول نجات یافته که به ما نجات می دهد. آن واقعا باقی مونده از تبعید با وفا کامل و آن پادشاه بر صلیب گویا بر تخت سلطنتش رسیده در جلال در تعمق انجیل یوحنا. اون وقت صلیب میشه تخت سلطنت. او واقعا کاملا تقدیم شده به پدر و همه اینو میخونن چون همه از اونجا عبور میکنن که میرن از شهر یا به شهر بر میگردن. 3 زبان و پیلاتوس گفت من نوشتم. آره اینجوری یوحنا خیلی معنی داره. در بعضی از صلیب ما امروز نوشته خط لاتین. شما خوندید چی نوشت؟
I-N-R-I.
درسته. I یعنی چی؟ عیسی، یسوس. N نازورایوس. R رکس، رکس یعنی پادشاه. و بازم آی یعنی یهود. عیسی نازورایوس پادشاه یهود. اما سوال، طبق انجیل یوحنا مسئولان این بدترین گناه یعنی رد کردن عیسی پسر خدا و مصلوبش کردن کیم؟
مشایخ یهود.
نمیدونم. پس پیلاتوس هیچ مسئولیت نداره؟
والا انجیلای قبلی اشاره کرده که دستشون میاد میشوره میگه من از خون ایشون بری هستم.
چشم من بری قدرت داشته در دست میتونست کاری بکنه که دیگه مصلوب نشود. صلیب یادآوری میکنم، صلیب یعنی رومیان مصلوب میکنن. پیلاتوس ضعف کرده، پیلاتوس ترسید مابادا مقام خودش از دست بده و گفت چش. نگیم که پیلاتوس مسئولیت نداشته. طبعا کاهنان و مسئولان یهود نیز مسئولیت داشتن. آیا توجه کردید از انجیل یوحنا از باب 18 کلمه فاریسیان وجود نداره؟ یا فاریسیان کنار رفتن، نخواستن این شخص عجیب رو که بعضی ها بهش ایمان آورده بودن، یادتونه نیکودیموس مثلا، مصلوب کنن. نه، دخالت نکردن. ببین، بعضی از مسیحیان اشتباهن گفتن این همه یهودیان مسئولن و این گویا این نژاد دیگه لعنت شده به خاطر این، که این کاملا اشتباه است. اول نه فقط یهودیان، دوما نه همه یهودیان اون زمان و نه همه یهودیان امروز. ببین، درسته که طبق انجیل متا یهودیان به پیلاطس جواب دادن خون او بر سر ما و بر سر بچه های ما. پس چی؟ پس بچه های ما یعنی تمام یهودیان؟ این کی گفته؟ کاهنان یهود. ولی مسیح چیزی دیگه گفته. ای پدر، اینا رو ببخش. پس بچه ها چه تأثیری دارن؟ سه، اگر یهودیان مسئولن، پس ما مسئولیت نداریم، ما پاک هستیم. به به به، مگر صلیب نتیجه گناه نیست و ما گناه نداریم؟ هر کی گناه داره در مصلوب شدن عیسی مسیح مسئولیت داره. اتفاقا تازگی بر ضد این اشتباه شورای اسقفان واتیکان دو یک متن کوچیک ولی خیلی روشن نوشته. گوش کنید.
گرچه مسئولین یهودی و کسانی که تحت رهبری ایشان بودند مرگ مسیح را تفریع نمودند، اما یهودیان را نه در آن زمان و نه امروز میتوان به دلیل جنایات انجام گرفته در طی رنج عیسی محکوم نمود.
خب میتونیم ادامه بدیم؟ آیه 23 و 24.
پس وقتی سربازان عیسی را مصلوب کردند، لباسهایش را گرفته چهار بخش کردند، هر بخش برای یک سرباز، همچنین پیراهنش را. اما پیراهن دوخت نداشت و یک تکه از بالا به پایین بود. پس به یک دیگر گفتند پارش نکنیم، بلکه بر این قرعه بیندازیم تا از آن که بشود، تا نوشته مقدس به تحقق رسد، لباسهای مرا بین خود بخش کرده، بر جامه من قرعه افکندم، درست همون که سربازان کرد.
بفرمایید.
راجب لباس زیرینش که یه تیکه بود میشه یه مقدار توضیح بدیم؟ آیا این همون لباسیه که یعقوب به یوسف داد؟
خب اجازه بدی اول ببینیم کلن معنی لباس کلن در کتاب مقدس چی بود؟ آیا یادتون هست روزی روزهایی در قدیم خدا خیاط شده؟ بله، یادتون نیست؟ روزی که بعد از گناه آدم و حوا فهمیدن که لخت هستن و از یک دیگر خجالت کشیدن و ترسیدن، خدا لباس دوخت براشون. گویا البته این اصطلاح خیلی عامیانه است در قدیم. یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد از آن آدم گناهکار دفاع کنه. یعنی لباس، یکی از معنای لباس این است که خدا مواظب انسانه، انسان زخمی شده توسط گناه. بنابراین کسانی که از او لباس در میارن محکوم شده دیگه، خدا گویا از او دفاع نمی کنه. یادتونه چگونه در انجیل یوحنا قبلن در باب 13 عیسی خودش لباس خودش آزادانه برداشت برای شستن پاها؟ یعنی چی؟ با این رفتار دیدیم، گفتیم که این نشان میداد که او کشته خواهد شد. لخت، این معنی خاص لباس در کتاب مقدس. ببینید در مزمور 22 آیه 19 چی گفته شده؟
جامه هایم را در میان خود تقسیم کردم و بر ردای من قرعه انداختم.
این گفته بودیم اگر یادتونه که مزمور 29 و مزمور 69 خیلی نبوت های عجیب در ارتباط با مرگ مسیح که توسط آن مسیحیان اولیه توضیح می دادن چگونه عیسی کشته شد. یه چیزی دیگه ایوب دوستش دارید؟ ایوب می گفت من لخت به دنیا آمدم و لخت از دنیا خواهم رفت. خداوند سپاس بر او باد. یعنی چی؟ یعنی همه چیز از دست دادم ولی مهم نیست. یه چیزی اضافه کنم؟ نه. درباره یه سوال شما، این پیراهن چه معنی داره؟ و چرا این مخصوصه یوحنا؟ در انجیل دیگه همچین چیزی وجود نداره. آیا اشاره میکنه به لباس آن کاهن بزرگ نوین مسیح؟ چرا؟ چون کاهن بزرگ یهودیان همچین لباسی داشته، خیلی با ابهت، مثلا کتاب خروج و کتاب لاویان، هارون همچین لباسی داشته و این اشاره شده در نامه به عبرانیان باب 8 آیه 1-2 که چی؟ که کاهن بزرگ ما مسیح است.
پس مقصود عمده از این کلام این است که برای ما چنین رئیس کهنه ای است که در آسمان ها به دست راست تخت کبریا نشسته است که خادم مکان اقدس و آن خیمه حقیقی است که خداوند آن را برپا نمود.
کاهن بزرگ که در قدس الاقداس معبد اورشلیم وارد نشده، نه، که این قدس الاقداس نشانه ای از محل خدا در میان قوم، خود عیسی مسیح وارد شده در قدس الاقداس واقعی، یعنی در صمیمیت کامل با پدر و نه توسط قربانی بره یا گوسفند مثل یوم کیپور در یهودیت، بلکه توسط خون خود. عبرانیان باب 10 خط 19-21.
پس ای برادران، چون که به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم از طریق تازه و زنده که آن را به جهت ما از میان برده، یعنی جسم خود مهیا نموده است و کاهنی بزرگ را در خانه خدا داره.
آیا در موقع یوحنا در ارتباط با آن مسیح به عنوان کاهن بزرگ ماست؟ بعضی ها یه جوری دیگه فکر میکنن. پاره نشده لباس تن مسیح آیا اشاره به اتحاد کلیسا مثل آن تور که در باب 21 یوحنا خیلی قشنگ نوشته شده بود که علی رغم این تعداد عظیم ماهی های بزرگ این تور پاره نشده؟ اما اینجا سوال هست، متاسفانه کلیسا تیکه پاره شده توسط گناهان که ما هستیم. پدران کلیسا بیشتر درباره این لباس که یه چیکه شده و پاره نشده اشاره میکنن به اتحاد ما بین طبیعت خدا و طبیعت انسان در یک تا شخص پسر خدا که این پاره نشده و نخواهد شد. یک سوال در نتیجه، اگر توجه کردید در بعضی از شمایل‌های رستاخیز عیسی مسیح، مسیح رو می‌بینیم با لباس سفید خشنگ. طبعا در واقع لباس عیسی مسیح رستاخیز شده لباس از دنیای ما نیست، لباس پر جلال مثل آدم نوین، آدم کهنه قبل از گناه لازم نبود لباس داشته باشه. این عیسی مسیح رستاخیز شده آدم نوین. دعا کنیم. با مزمور 69 دعا کنیم.
چنین شد آشکار بر ما محبت های ربانی، به هنگام گناه ما مسیح گردید قربانی.
به خاطر توست که توهین را تاب می آورم تا شرم روی مرا بپوشاند. نزد برادرانم بیگانه و نزد پسران مادرم ناآشنا هستم. از غیرت خانه تو فنا شدم. آنگاه که تو را ناسزا گویند این بر من برمی گردد. اگر گریه کنم یا روزه گیرم نصیبم دشنام و ناسزا.
چنین شد آشکار بر ما محبت های ربانی، به هنگام گناه ما مسیح گردید قربانی.
من به درگاه تو دعا می کنم ای خداوند. ای خدا در دریای محبت خود مرا اجابت کن و در راستی خود نجاتم ده. مرا از لجنزار بیرون آور وگرنه غرق می شوم. باشد که از دست دشمنانم از مهلکه رهایی یابم. موچها مرا در بر نگیرند و گرداب مرا نبلعد و دهانه چاه بر من بسته نشود.
چنین شد آشکار بر ما محبت های ربانی، به هنگام گناه ما مسیح گردید قربانی.
از رسوایی من آگاهی، آر و ننگ مرا تو می دانی و تمامی دشمنانم پیش روی تو هستم. قلبم از اهانت آزرده شده، بدی ایشان بی درمان است. و امید همدردی بودم اما بیهوده بود. چشم انتظار تسلی دهنده ای اما نیافتم. نان مرا به زهر آلودم و در تشنگی سرکم نوشانیدم.
چنین شد آشکار بر ما محبت های ربانی، به هنگام گناه ما مسیح گردید قربانی.